بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه، حميدا لم يزل، محمودا لا يزال، ومجيدا لا يزول، ومبدعا ومعيدا، وكل أمر إليه يعود، بارئ المسموكات وداه المدهوات وجبار الأرضين والسماوات، قدوس سبوح رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا، وفقنا لما تحب وترضى. بروح امام حسين علیه السلام و شهدای کربلا، حضرت زینب کبرا، حضرت قمر بنی هاشم و حضرت علی اکبر صلوات. ما در دریای پرخروش خطبه قدیر و در زیر آفتاب جهانتاب کلمات پیامبر اکرم جلسه 319 هست که شرح میدیم و صحبت میکنیم. جلسه 319 بار خطابه رو تا آخر تقریبا شرح کردیم. این بار داریم راجع به آیات وارده در خطابه صحبت میکنیم. صفحه 74 دادید خطابه بچه ها دادید. در صفحه 74 در سطر اول و دوم این آیات رو پیغمبر اکرم، البته مضمون آیات رو خوندن نه دقیق آیات رو بخونن، میفرمایند که از آخر صفحه 72: الا ان اولیاءهم الذين يدخلون الجنه بسلام آمنين. آگاه باشید که اولیاء ائمه کسانی هستند که وارد میشن به بهشت با سلامتی، در حالتی که در امنیت کامل به سر میبرند، در ایمنی هستند. ادخلوها به سلام نامنیم که در 46 سوره هجر بود، اون هفته توضیح دادم، فقط یه قسمت کمش رو عرض میکنم. بعد اون آیه بعدی را که حضرت بهش اشاره کردن که فرمودن تتلقاهم الملائکه بالتسلیم یقولون سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اون رو هم بعدش توضیح میدم. این الا ان اولیاءهم الذين يدخلون الجنه بسلام آمنين مناسب با، بیشتر مناسب با جوانان است، هم دختران و هم پسران. البته در غیر جوانان هم کاربرد داره، ولی کاربرد اصلیش در مورد جوانانه. انسان وقتی با ائمه، اصلا نه ائمه، انسانهای بزرگ آشنا میشه، روحش بزرگ میشه. دوست تو ز تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. ما یه چند جلسه ای، به نظرم 9 جلسه، در رفاقت و آداب رفاقت و آثار رفاقت و زمینه های دوستی از زبان امام حسن علیه السلام صحبت کردیم. تو یکی از همین سی دی هامون که روی میز نمایشگاه هست، توصیه اکید میکنم به جوانان، مخصوصا اونایی که سال اول دانشگاه هستن، وارد دانشگاه که میشن، بیس بزرگی از دوستان و حالا اجناس مختلف، خوش جنس، بد جنس، متوسط، سوپر، ولرم، گرم، عرض کنم اسپشیال سوپر، رفقای رو برخورد میکنن. من توصیه میکنم به دختران و پسران که این نوارهای دوستیابی ما را گوش کنن، که خیلی مطالب دقیقی هم از تجربه خودمون استفاده کردیم در این 40 و چند سالی که با جوانها در صحبت بودیم و هستیم، و هم از روایات استفاده کردیم و امام حسن مجتبی علیه السلام هم اونجا الگو هستن و خیلی صحبتهای جالبی کردن برای انتخاب. حالا هر کسی به مسائل دین میتونه از دیدگاه های مختلف نگاه کنه. دقت کنید، از دیدگاه مختلف گفتم نگاه کنه، نه از دیدگاه های مختلف تفسیر کنه و برداشت کنه، که طرفداران هرمنوتیک امروز میگن، اونو نمیگن، چون به هر حال تفسیر دین با آورنده دینه. ولی اونی که میگم این که انسان از جنبه های مختلف میتونه نگاه کنه و درس بگیره. مثلا میگم به دین نگاه کنه از جنبه تجارت، نه تفسیرا، نگاه کنه. به دین نگاه کنه از جنبه رفاقت. به دین نگاه کنه از جنبه عواطف. به دین نگاه کنه از نظر دانش. به دین نگاه کنه از نظر پیشرفت. به دین نگاه کنه از نظر سلامتی و تلاش در راه سلامتی، و از دیدگاه های مختلف میتونه به دین نگاه کنه. یکی از نگاه های به دین اینه که دین دستورش در مورد مسائل عاطفی، که یکی از ساب سکشن های مسائل عاطفی هست، مسئله دوستی و رفاقت، یعنی عاطفه و عشق و محبت و ود و ولایت، یه چیزیست که در وجود انسانی نهادینه شده به قول امروزی ها، و یه سکشن اصلیست، یه موضوع اصلیست. زیر این، توی این فولدر یه چیزای دیگه ای هست، یکی از اونها رفاقت و دوستیست. خب این خیلی بالوپر داره، خیلی بابش بازه. من وقتی به خطابه قدیر نگاه میکنم دو تا واژه میگم، یکیشو مفصل صحبت کردم، یکیش همین آیه است که امشب عرض کردم یه مطلبش تتمه مونده. اونی که مفصل صحبت کردم اینه که پیغمبر در طول خطبه سه تا پیام به مردم دادن. آقای علی آقا، یک، معرفت و شناخت. کیو؟ خدا، پیغمبر، ائمه. تمام تاکید پیغمبر اکرم در طول یک ساعت خورده ای یا سه ساعت خورده ای سخنرانی اینه که ما خدا را و پیغمبر رو و ائمه رو بشناسیم. اگه منو دوست دارید بیاد اینجا بشینید. چرا؟ این شما بچه ها که بار اولتون هم هست، میدونین چرا؟ چرا اینجا بشینید؟ اونجا که یه طرف نگاه میکنی گردنت درد میگیره، بعد میری میگی این آقا چقدر بد صحبت میکنه. راست میگی، بد صحبت میکنه، ولی تو هم در نحوه بله نشستن فیس تو فیس. آها، آره، مسئله فرانسویه که رو به رو نشستن به از یان بیان، مسئله فرانسویه، چون لهجه های فرانسه با لهجه ترکیه ما خیلی مشابهه. اینی که اگر اینجوری نگاه کنی، آها، راحت نشدی؟ راستشو بگو. نه، اگه ناراحتی پاشو برو، میخوای من برم چی؟ تلمبار؟ لغتهایی میگه که من نمیفهم. خیلی قلمبه میگی آقا جون، تلمبوز و اینا چیه؟ درست صحبت. عرض کنم خدمت شما که در پیغمبر اکرم در طول سخنرانی خطبه سه تا واژه رو، یعنی سه تا موضوع بسیار تاکید کردن: معرفت یا شناخت. من حاضرم مباهله کنم در سطح جهانی، مباهله، نه دیالوگ و نه مباحثه و نه مناظره، که در اثبات کنم در دو قدمی دین که در اسلام ارزش شناخت و علم در جایگاهی است که هیچ مکتبی، ساینتیستا که ولشون کن، برای اینکه ساینتیستا فقط توی ساینس های تجربی اکسپریانس پیش رفتن، علوم تجربی، من حاضرم مباهله جهانی بکنم، در دو قدمی اثبات کنم که در اسلام بالاترین ارزش را توی تمام مکاتب به علم داده. حاضرم اثبات. لذا پیغمبر اکرم از اول تا آخر گفتن معرفت و شناخت، لغت علمه، لغت عرفه و لغت‌های مشتق از این، لغت ذکره، ذکر، ذکر، یادآوری، لغت فکره، تفکره، تفکر، لغت عقله، تعقله، از پرکاربردترین واژه‌های کلید واژه‌های قرآن کریم. پیغمبر اول گفتن چی؟ معرفت. وقت با دید باز، حالا اگه بخوام در باب علمی نوارد بشم، اصلا کلی از مبحث پرت میشم، میریم میذاریم دنده دو. نکته دو، محبت. اگر انسان کسی را، چیزی را بشناسه، بهش علاقمند میشه. دیروز به مناسبت روز ولنتاین بچه ها برای من یه شاخ گل چیز آوردن، یه توستر آوردن با برند براون. خب آدم برند براون رو دوست داره، خیلی خوبه، خیلی شیک، خیلی با کلاس، مثل شماها میمونه. آدم چیز با کلاس رو دوست داره. به مناسبت روز عشق خیلی هم شلوغ بود دیروز، همه گل فروشی ها ندن که ما تو جلسه بودیم تا خونه بریم شاخ گل بذاریم تو گلدون طول میکشه، برام توستر آوردن. خب آدم یه برند رو اگه بشناسه، مثلا حالا اینو شوخی میکنم، اگر آدم یه مارکو بشناسه، جنسشو بدونه، بهش علاقه پیدا میکنه. واژه دوم چی هست؟ محبت. معرفت، محبت. سه، تبعیت. خب وقتی علاقه پیدا کرد، اونو میخره، اونو تبلیغ میکنه. مثل من که 3 سال پیش با این دوست بسیار عزیز، آقای خطابه قدیر، آشنا شدم، ایشونو شناختم، محبت پیدا کردم، حالا دارم ازش پیروی میکنم، تبعیت میکنم. اون هر جا میره منم دنبالش میرم، فالوهین میرم دنبال اون، دنبالش حرکت میکنم، پیروی میکنم. پیغمبر 3 تا واژه رو گفته: معرفت، محبت و تبعیت. این یه بابیه، منتها بچه های امروز ما اول محبت پیدا میکنن، اونم محبت مخلوط، یعنی بین محبت و تمایلات جنسی. حالا اینو کاری ندارم، اول محبت پیدا میکنن بعد شناخت پیدا میکنن. دیروز به من یه خانواده زنگ زدم، میگن یه دختر پسری 3 سال با هم عاشق و معشوقن، 3 سال با هم، الان که میخوان ازدواج بکنن 1000 تا مشکل دارن، نه همدیگر رو رها میتونن بکنن چون 3 سال با هم عادت کردن، 3 سال زندگی کردن، تازه میخوان برن نقد کنن، نه همدیگر رو میتونن رها کنن، نه مثلا ازدواج بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اول محبت پیدا کردن، محبت کر و کور، و بعدن حالا میخوان به هم آشنا بشن. خیلی بده، اول آشنایی، معرفت، بعد محبت، بعد تبعیه. این به اصطلاح یه فرمول سکشن کلیه، تایتل های جزئیش بایستی که بررسی بشه. اون هیچ. در اینجا خیلی پیغمبر منطقی، به صورت تدریجی، پروگرسیو، به صورت بسیار ملایم، سلام علیکم، حرکت کردن. حرکت ملایمشون این بوده که اومدن گفتن که خب اینایی که تعلق خدا رو شناختید؟ بله خدا رو شناختید. خب خدا راه داره، راه خدا عربیش چی میشه؟ میشه ما میخوام به خدا برسیم، بعد از یه جایی حرکت کنیم. راه خدا میشه چی؟ میشه صراط الله. شناخت خدا رو؟ بله شناختم. راه خدا میشه چی؟ صراط الله. خب کدومه؟ کدوم اتوبانه؟ گیت ورودیش کدومه؟ اینپوتش، اوتپوتش کجاست؟ چقدره؟ طولش چقدره؟ عرضش چقدره؟ چقدر سکوریتیه؟ چقدر سیفتیه؟ چقدر سالمه؟ راه خدا صراط الله المستقیمه. صراط الله المستقیم کیه؟ منم. پیغمبر فرمود منم، بعد از من این علیست که بغل دستم در طرف راستم استاده، در قدیر گفتم. بعد فرمودن که بعد از اون ائمه دیگه هستن، اینا صراط الله المستقیم هستن، یعنی هیچ کجی ندارن. جاده های دیگه ممکنه برسونن انسان رو به هدف، اما خیلی خطرناکن، خیلی ممکنه برسونن، ممکنه نرسونن، پرتگاه دارن، سیفتی نیستن، گارانتید نیستن، ممکنه که انسان رو به جاهای بدی بکشونه. لذا پیغمبر میفرماد که من علی و اولاد علی تا وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا. تو پرانتز عرض کنم این دید منه، نمیگم درسته. یکی از دیدگاه هایی که من به ائمه نگاه میکنم اینه که ائمه پرکننده جاهای خالی عواطف انسان ها هستند. عواطف، برای اینکه انسان احتیاج به محبت و عشق داره، این در وجود انسانه. انسان دلش فقط به یکی بگه که قربونت برم معتمره. خیلی جالبه ها، لذا تو دینم اومده میگه قربونت برم امام حسین معتمره، از دشمنانت بدم میاد معتمره صد بار. لذا صد بار میگه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد، صد بارم میگه السلام علیکه یا ابا عبدالله. تازه این صد بارم که میگه پنجره بی‌نهایت باز میکنه، میگه ما بقی اللیل و النهار. این دیدگاه عاطفی دینه، اصلا تمام دین عاطفه است. اگر کسی میخواد دین داشته باشه بدون عاطفه، دو تا چهار تایی استدلال خشک توفاله است. دین یعنی عاطفه. خیلی حرف دارم اینجا، خیلی خیلی. هم اون موقعی که این سی دی های نرم افزار های اسلامی نبود، من چقدر تو کتاب های دینی گشتم مظهرهای عاطفی روایات رو پیدا کردم. فکر میکنم که دو تا از این خانه هایی که فیش، که کشوهای فیش من دارم، اینقدر فیش و نوشته دارم در موضوع محبت. و یه مقداری از اینها رو کتابی کردم که اسمش هست مهر محبوب. اولین کتابی هم هست که به نام ما در اومده. خیلی دین دین عاطفه است بچه ها، خیلی. هیچ جا عاطفه دین رو نمیتونیم پیدا کنیم. دینی ها هم اگر راست میگن عاطفی ترین ها هستن. دینی ها اگر کسی متدینه عاطفی ترینه. لذا میبینید که امام زمان، امیرالمؤمنین، امام حسین، امام حسن، همه اینها اون به اصطلاح قسمت های عاطفیشون توی زیارت ها، توی روایات هایلایت شده، زیر ذره‌بین گذاشته شده، نشون داده شده، ارائه شده جنبه های عاطفیشون. منم اینو تجربه عملی هم دارم. در طول از دوران جوانی تا حالا هر حرکتی عاطفی بوده جذاب بوده، هم اساتید من منو جذب کردن، هم من دیگرانو تونستم با یه ذره چیزی که بلد بودم اگر راست میگفتم جذب کنم. این محور عاطفه دین محور بسیار حساس و قوی هست. واژه هایی که در دین به کار میره، نام هایی که از خدا به کار میره، بیشتر واژه ها و بیشتر کلمات، کلمات عاطفی هستند. یه فرمولی هست که ما از نظر تعلیمات دینی دستور داریم که همیشه این فرمول رو به کار ببریم، فرمول به نام خدا. منتها به نام خدا هزار بار کمتر است از اون واژه‌ای که در عربی به کار میره. در عربیش کدومه؟ بله بلند بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه من به شما بگم گاهی هم گاه گاهی در بعضی از سخنرانی ها معنای الله رو توضیح دادم، تفسیر کردم، اگه اونا رو توضیح بدم، تفسیر کنم، میبینید که تمامش محور جذبه و عاطفه است. و الرحمن که اصلا عجیب غریبه، الرحیم اون از الرحمن هم عجیب غریبتره. تمام اینها واژه های عاطفی هستن. وقت جالبه که در سوره حمدی که حتما باید در نماز بخونیم، الرحمن الرحیم دوبار تکرار شده، یکی تو خود بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. خیلی عجیبه اینه. اینا هیچ کدومش اگر وحیه ما قبول داریم از طرف خداست، بی خودی نیست. یعنی اینی که تأکید شده روی الرحمن و الرحیم، این خیلی مهمه که وقتی راجع به خدا صحبت میکنیم، اون فرمولی که در همه کار باید به کار ببریم، یعنی میخوایم که سوار سفینه فضاپیما بشیم بریم کره ماه رو فتح کنیم، باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. موقعی هم که میخوام ناخونمون رو بگیریم روز جمعه، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. موقعی که میخوام مثلا میگم سه عمل قلب و نمیدونم کلیه و اینا رو با هم انجام بدیم، باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. موقعی که میخوام بریم دستشویی فضولات و اضافات بدنمون رو دفع کنیم، اونجا باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی عجیبه. یعنی سرایت مهر خدای مهربان رحمان و رحیم بر همه جا در همه جا همیشه. اینی که میگن که یه سخنرانی یه از خدا بیخبری رو نمیدونم واقعا از خدا بیخبر، آخه چرا تو اینجوری میگی؟ روز عاشورا تو همین خیابونا سخنرانی کرده و سیدیشو برای من آوردن دیروز گوش کردم، میگه که دین خشنه. حالا اینو از قول جوانان میگه، ولی من دیدم لحنش داره که خودش میخواد القا بکنه که دین خشنه. تو بگو سید حسین حسینی خطاب قدیر خشنه، چرا میگی دین خشنه؟ دین یعنی قرآن کریم و روایات. مشرک، بچه ها میدونه مشرک چیه؟ مشرک چیه؟ نجس دیگه. بله دیگه، بدتر از این که نداریم. بدترین انسان ها مشرکین هستن که نجسن. انما المشرکون نجسون. خب اینقدر دین ما مهربانه و پرمهره که میفرماید که و این احدون من المشرکی نستجارکه فعجره حتی یسمع کلام الله. اگه یکی از مشرکین به تو پناه آوردن، پناه بده، اتاق بهش بده، پذیرای ازش بکن، نهار بده، شام بده، بیفسترگانو ازش پذیرای کن، پیتزای مخلوط بهش بده، کوفز کالباس نده حالش بد میشه، ازش پذیرایی کن، صبحونه بده، شام بده، فعجره، او رو پناه بده، حتی یسمع کلام الله، تا سخن خدا رو بشنوه. چقدر مهربونه دین. تو آقای سخنران چرا میگی که دین خشنه؟ از قول بچه ها میگی ولی خودت داری القا میکنی. میگه که آیات وارده برای جهنم و ترسوندن مردم بیشتر از آیات بشارته. تو اصلا معلوم میشه الفبای قرآن نمیشناسی. وقت تازه یه جاهایی که این اسکاهای دکلهای برق هست که به اصطلاح مرکز تقویت برقه، از چند کیلومتری تابلو میزنن، از چند متری هی حصار میکشن، اینا از خطر خطر خطر. بهت بگو اینا چقدر خشنن، همش میگن خطر. آدم باید بره بغل کنه این دستگاه های مثلا مرکز تقویت برقو. خطر این خشونته یا این سلامت نگه داشتن؟ این اینه. اگه کسی رو خیلی دوست داشته باشه، سعی میکنه که اینو سالم نگهش داره، آفات رو ازش دفع کنه. اگه آفات ازش دفع کنه میگه نه، میگه بیا 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 مواظب باش، دستت به چای داغ نخوره، دستت به پریز برق نخوره، دستت به برق نخوره، مواظب باش، اینجا خطرناکه، اینجا استخره، اینجا حساب نداره، اینجا کوه، اینجا پرتگاهه. میشه خشونت. و تازه آیات بشارت با آیات انذار چقدر تفاوت داره و اصلا قابل مقایسه نیست. وقت دلیلش هم اینه که خداوند متعال 24 ساعته به ما میگه هر کاری میخوایم بکنیم بگیم چی؟ بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. چند جا داره قاسم الجبارین بسم الله قاسم الجبارین؟ چند جا داره قاسم الجبارین؟ چند جا داره بسم الله الرحمن؟ تمام سوره ها با بسم الله شروع شده غیر از یه سوره، و تمام کارها باید با بسم الله شروع بشه. یعنی هیچ وقت به نام خدا ترجمه مهربانانه بسم الله الرحمن الرحیم نیست. حتی ترجمه های زبان های دیگه In the name of God هیچ وقت ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم نیست. هست؟ بفرمین لغتش رو نگاه کنیم. مهر، این یه لغت دیگه است، مرسیفول میگن، یه ذره یه ذره. اما معنای دامنه معنای الرحمن و الرحیم هیچ وقت تو به نام خدا تو In the name of God و امثال اینا نیست. خیلی مهمه این که تمام دین اصلا ازش میباره مهر و مهربانی. اگر خشونتی هست که شما میگید خشونته، شما از خدا بیخبران دارین شانتاج میکنین میگین خشونته، خشونت به خاطر نگهداری مهره، حفاظت از خطره. بابا مثلا میگم الان یه استخری درست شده، و ایده باید بیان اینجا استفاده کنن. جکوزی داره، سونا داره، سونای خشک داره، تر داره، نمیدونم بخار داره، من که بلد نیستم، شماها بلدین. اینا رو میخوان سالم نگه دارن، بعد چیکار کنن؟ بعد بگن آقا کفشاتو عوض کن، حتما اول دوش بگیر، کفشاتو عوض کن بعد بیا تو، برای اینکه قرنطینه بشه. اینا چقدر خشنن، چرا نمیذاره من با کفشی که رفتم کوپان کفش بیام؟ خشونت دیگه. در دینم اینجوری میگه، میگه مواظب باش اینجا پرتگاس، مواظب باش اینجا نباید نزدیک بشی، اینجا مراقب باش، شهوت تو، غضب تو، دوستان تو از فیلتر بگذار، فیلترایز کن، یه کاری بکن که این دوستانی که داری از فیلتر رد بشن، و اگر نه پرت میشی. یعنی مهر من دیگه شامل حال تو نمیشه. یه آقایی همین روز جمعه گذشته، اتفاقا هنوز یه هفته نشده، گفتن که آقای هم اصلا مستمعین اینجا هم گفتن یه آقای از انگلیس تشریف آوردن و خیلی سوال دارن، بفرمایید. وقت هم نداشتم، می‌خواستم بریم جای تشریف آوردن صحبت. گفت لن چرا؟ چرا اینقدر خشونت؟ گفتم که از چی جواب بدم؟ از قرآن؟ گفت بله از قرآن. یعنی اونجا وهابی ها و سنی های وهابی حسابی مغزشو عرض کنم که کنترل کرده بودن که این استدلال فقط از قرآن. گفتم ابن داد، گفتم اگه در قرآن لعن باشه چطور؟ قرآن که پر لعنه که، تبت ید ابی لهب و تب، یلعنهم اللاعنون، یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون، لقد لعن الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد لعن الذين كفروا. چقدر خدا لعن کرده اگه قرآن میگه. اگر قرآن نمیگه، دیدم که خیلی سختشه. اول فکر میکرد تو قرآن هیچ نیست، البته میخواست جواب دیگران رو بده، خودش مرد خوبی بود. رسیدیم به چهارراه پارکوی، گفتم که میبینی چقدر شلوغه؟ گفت بله. گفتم اگر یه رانندهی بیاد اینجا و بی خودی لج کنه وایسته نظر ماشین رد بشن، تو چیکار میکنی؟ گفت من نظرم اینه که بریم صحبت کنیم، تربیت کنیم. گفتم اگه صحبت کردی تربیت کنی. 5 تا راننده بودن، 4 تاشون قبول کردن رفتن، یکیشون موند. یه دونه چیکار میکنی؟ همه باید وایستن به خاطر یه دونه؟ گفت پلیس وظیفه‌ش اینه که اونو نصیحتش کنه. گفت اگه نصیحت کرد، اگه قربون صدقه رفت، اگه کاپاچینو هم براش آورد، اگر قهوه فرانسوی هم براش آورد، ولی در این حال نرفت کنار، چیکارش کنیم؟ گفت پلیس باید دستبند بزنه بزنه کنار. گفتم خب این یعنی لعن، یعنی لعن دیگه. اسلام میگه تربیت، نصیحت، موعظه، 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 اگه نشد لعن. یه لعن یعنی دوری، یعنی باش تماس نگیر. اول نصیحتش کن، امر به معروف کن، نهی از منکر کن، موعظش کن، اگر نه دوری کن. در باب رفاقت هم همینطوره. اصلا نهی از منکر یعنی این، تولا و تبرا یعنی این. تولا یعنی اونایی که با مهر من، با مهر خدادادی، با مهر حقیقی با هم همسو هستن، مناسبن، با هم جند میشن، بفرمایید. اونایی که با هم جند نمیشن، آقا برو کنار. اگه نرفت کنار، خب دستشون میگیرن میذارن کنار، میشه خشونت. در کدوم دنیا خشونت نیست؟ بی خودی معروف کردن که توی 2 تا کشور سوئیس و سوئد خشونت نیست. گفتن خب تو سوئیس و سوئد مردم وقتی شبا میخوابن در خونهشون رو نمیبندن از ترس دزد. اصلا این کارتایی که درست شده، کارتایی که میبرن تو دستگاه ها میذارن کد داره برای اینکه پول بگیرن، همش به خاطر ترس از دزده. این چقدر هزینه سخت ها؟ دستگاهایی که کنترل میکنه، دستگاهایی که پول میگیره، پول میده، کنترل میکنه، پول خورد میکنه، کل این هزینه ها برای اینکه گم نشه. ولی بهترین کاری میکردن 100 دلاری از 100 دلاریه که شاهش درفته، بذار از 96 به بعد که اعتبارش بیشتره، بذار تو جیبش، هر جا پول بکشه بهترینشه دیگه. اما دنیا الان این کارو نمیکنه. اصلا مسئله چک و مسئله حواله و مسئله کارت‌های اعتباری، کارتایی که کد داره الان، به خاطر اینکه از دزد میترسن. در سوئیس و سوئد کارت نیست، مردم جو دلاراشون میذارن تو جیبشون، شبا در خونهشون رو باز میذارن. بانک هایی که پول نگهداری میکنن و طلا نگهدار، طلا فروشا، سکه فروشا همجوری بازه. خب کسی اگر اومد ورداش میگه آ خیلی متشکرم. این تعلیمات تو انجیل هست که میگه که اگر دهان محوری یهودی ها و مسیحی هستن، صهیونیست ها و یهودی ها. و این اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. دروغ میگن اینا، کجا خشونت ندارن؟ یکی همین آقا میگفتش که اونجا اصلا دروغ نمیگن، ما مردم خیلی دروغ میگیم. گفتم میدونم، همینی هم که الان داریم میگیم که اصلا اونجا دروغ نمیگن خودش دروغه. ما هم دروغ میگیم که اونا اصلا دروغ نمیگن. اونا فرداشون دروغ نمیگن، دروغ ها جمع میکنن در به اصطلاح محورهای حکومت و مرکز حکومتشون، دروغ های شاخدار میگن، همه یه مملکت میخورن، مملکت میدوزدن. من نمیگم که ما دروغ نمیگیم، من نمیگم کارهای ما خوبه، من نمیگم ما مسلمانیم، حرف من مشخصه، ولی اینو میخوام بگم. در بهترین کشورهایی که میگن کشورهای دموکراسیه، سوئد و سوئیس، اونجا خشونت نیست، اونجا زندان نداره، اونجا پلیس نداره، اونجا آمر و نهی نداره، اونجا ندامتگاه نداره. میخوام اینو بگم که اصلا من با کشورها و با سیاستها و با عملکردها کاری ندارم. میخوام بگم که دین اسلام اساسش بر محبت، جذب و عشق و رفاقته. اگر گاهی خشونت داره، خشونت نیست، مانع میشه از این که این آب آلوده بشه، اسمشو میذارن خشونت، اونم برای ادامه محور محبته. آقا همه باید اینجا راحت باشن، یه کسی مزاحم راحتی، آقا برو کنار، خواهش میکنم برو کنار، نرف آقا برو کنار، نرف آقا برو کنار، نرف، دستشو میگیرم میندازم بیرون. تو تمام دنیا اینطوریه. ار زمینه که پیغمبر اکرم میفرماید که اگر کسانی ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین رو، اینا رو محور و الگو و اسوه خودشون قرار بدن، اینا یدخلون الجنه بسلام آمنی. عرضم امشب برای شما بچه ها اینه، مخصوصا برای جوانترها، اگر ما ائمه رو بشناسیم بشیم ولی ائمه، یعنی نزدیکی قربه بدون حجاب، اون هفته تعریف کردم قربه بدون حجاب داشته باشیم، با اونقدر نزدیک بشیم که اونا رو بشناسیم و محبت داشته باشیم و پیروی کنیم، وقت یدخلون الجنه بسلام آمنین، وارد بهشت میشیم همراه با سلم و رفاه و آسایش و عدم استراب و آمنین، در ایمن هستیم، در امنیت هستیم. شما توی دانشگاه با شاگرد اول دانشگاه رفاقت کنی، درست بهتر میشه. با لشای دانشگاه رفاقت کنی، گفتش که یکی از بچه ها خیلی دانشگاهش طول کشیده بود، بهش گفتم چه خبره؟ گفت بچه هم میخوام اسم بنویسم به جای خودم بعد بیام بیرون. خب وقتی آدم با لشای دانشگاه که همش توی به صورت گروهی مسافرت اونور اینور میرن و درس نمیخونن و کار نمیکنن و پول بی خودی خرج میکنن و بعد جالبه پرینت نمره های غلط برای پدر مادرشون میارن و بدون اینکه مادر نمیدونن پرینت نمره های غلط، اینا مال چیه؟ مال رفقای بده. اما اونی که رفقای خوبی داره رنگ ازش میگیره. در روانشناسی اصلی هست به نام اصل محاکات. اصل محاکات یعنی انسان وقتی با یه نفر رفیق بشه، این بر اون حکایت میکنه، اون بر این حکایت میکنه، این از اون رنگ میگیره، اون از این رنگ میگیره، خیلی طبیعیه. لذا به ما گفتن با علما بنشینید، با دانشوران، با دانشمندان که دانش اونها در شما اثر کنه، با کسانی بشینید که اونها شخصیتشون بهتر از شماست. حتی من اینجوری میخوام بگم، در اینجا از علما تعبیر نشده که علمای دین حتما، اصلا آدم با آدمای دانشمند وقتی رفت آمد کنه میل به دانش و تحقیق پیدا میکنه. خود دانش و تحقیق و خوب درس خوندن بچه ها انسان رو از فساد باز میداره. شما بچه های چیچی باز فرند، چیچی فرند، اونایی که پسرای چیچی فرند، دخترای چیچی فرند رو هیچ وقت نمیبینید شاگرد اولای دانشگاه باشن، شاگرد ممتاز باشن. حتی من نگاه میکنم اینا که قیافه های عجق وجق درست میکنن هیچ وقت بچه های درس خون نیستن، حتی اگه لامذهبن. دیدم من کسان رو دیدم نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، مسلمان نیست، اما درس خونه، قیافه های معتدل، خوب، آدم خوشش میاد، قیافه های اکسپتبل، مورد قبول، معتدل. خب اینا یه چیزاییه. چون کسی که چند روز پیش یه پسر اومده بود خونه من معمولا حرفی نمیزنم، اما خلوت بود خونمون، جور اومد واقعا این جوجه تیغی سرشو درست کرده بود. گفتم قربونت پدر بیا ببینم یه وقت تیغا نمید به صورت من، بار اولش بود اومد، اصلا یه قیافه. گفتم وای الان اگه چرا خاموش بشه من از خواب بیدار میشم، از قیافت وحشت میکنم. مامانت نمیترسه؟
اصلا یه چیه اینا؟ مال چیه؟ بعد پرسیدم دارم دیپلم نداره، سربازی نرفته، سربازی فرادی. خب یه آدمی که فعال کوشاست، حالا ممکنه یه خود اسپورت باشه، اب نداره. اما اینی که اینجوری قیافه عجق و عجق درست کردیم، معلومه درس نمیخونه. اگر رفقای درس خون داشته باشه، حتی دین هم نداشته باشه، از فساد میمونه. یه استادی داشتم خدا رحمتش کنه، از مراجع تقلید بود و خیلی بزرگ بود، خیلی بنلا و باسواد بود. میگفت طلبه ها درس بخونین، اگه درس بخونین سواد ایمانم تقوا هم خیلی نداشته باشین، خود این درس شما را از خیلی از فسادا نگه میداره. باسواد بودن، خوب کار کردن، به شما بچه ها توصیه میکنن. این واقعا خیلی نکته مهمیه. بعد چهار ترم رفته میگم چند واحد پاس کرده، میگه اخ جون 13 واحد و نیم. چهار ترم رفتی دانشگاه اخ جون 13 واحد و نیم پاس کردی؟ چیه این؟ خب معلوم میشه که معلومه که آدم به هر فسادی میفته. لذا پیغمبر اکرم وقتی میخواد امیرالمومنین رو معرفی کنه به عنوان سرپرست، سرپرست اعتقادی، سرپرست اخلاقی، سرپرست عاطفی، سرپرست در تنظیم امور زندگی. خب این همین امیرالمومنین است که میگه الله الله فی نظم امرکم. همین امیرالمومنین است که در نظم، در نظافت. همین امیرالمومنین است که خودش و بچه‌هاش میگن وقتتون رو تقسیم بندی کنید، مقدارش برای خانواده، مقدارش برای کار، مقدارش برای عبادت بزنید. این یعنی چی؟ یعنی شما مدیریت زمان داشته باشید. امروز مدیریت زمان خودش یکی از گرایش‌های مدیریت جهانی است. چرا؟ برای اینکه آدم بتونه زندگیشو تنظیم کنه. پیغمبر میفرماد الا ان اولیاءهم الذين يدخلون الجنه بسلام آمنین. اگر آدم رفقای خوبی داشته باشه آرامش داره، آسایش داره. قرصا مال کیاست؟ رفقای بد. والیوما مال کیاست؟ مال دوستان ناباب. بیخوابی ها مال کیاست؟ مال دوستان ناباب. درو محکم میزنی، با پدرت قهر میکنی، به مادرت فحش میدی، بلند صحبت میکنی، قهر میکنی، تر میکنی، مال کیاست؟ مال دوستان بده. یه خانواده ای، اینو بدونید این کار هم انجام میشه، یه خانواده ای تلفن بچهشون رو کنترل کرده بودن، ضبط کرده بودن، مال خیلی وقت قبله. اون بچه الان یکی از بچه هاییست که نسبتا به من نزدیکه. این پسر با پسرمش رفیق شده، پسرمش یه چیزی ها یه وقت آوردنش پیش من، بعد ظاهری بسیار زین و لب باز، حاجا ها دست برسم قربونه. یعنی از اونیست که واقعا خر کرد بودم، ولی بیشتر از این حرف اصلا یه چیزی. بعد تلفنش رو کنترل کرده بودن، پسره به این بچه گفته بود که خودتو به افسردگی بزن، خیلی عجیبه، خودتو به افسردگی بزن، گریه کن که اجازه بدن. چرا؟ برای اینکه در هفته 3 جلسه حدود 8 ساعت میخواستیم با این بچه بره کجا؟ به هوای اسب سواری، مواظب باش. خیلی حرفه. رفقامونو فیلترایز کنی، از فیلتر بگذاریم. و این فرمایش پیغمبر اکرمه که کسانی که اولیاء ائمه باشن یدخلون الجنه، وارد بهشت میشن، به سلام آمین. این دو تا نکته که هایلایت شده در کلام پیغمبر به خاطر اینکه خیلی مهمه. یدخلون الجنه به سلام یعنی با آرامش و آسایش، آمین. حتی من یه وقتی گفتم که من از اول عمرم تا حالا یه دفعه در سالهای مثلا 41 و 42 بودم، در قم طلبه بودم درس میخوندم، شنیدم که یک بچه راهب مثلا مبلغ مسیحی جوان خودکشی کرده. دیگه نشنیدم، حتی راهبای مسیحی. یعنی اگر کسی مذهبی باشه، حتی مذهبش هم باطل باشه، چون یه تکیهگاه معنوی داره، هیچ وقت به بنبست نرسه که برای دست به خودکشی بزن. نمیشه اصلا. نه یه راهب مسیحی، نه یه خاخام یهودی، نه یه اسقف مسیحی، نه یه معبد زرتشتی، نه یه روحانی مسلمان سابقه نداره. چرا؟ به همین اندازه که با دین ارتباط داره و با خدا ارتباط داره، این ارتباط با خدا و دین تنظیم میکنه و آرامش میده. یدخلون الجنت به سلام آمنی. چرا؟ برای اینکه امامش کیه؟ امیر المؤمنین. امیر المؤمنین رو توی روبروی ساقدوش در دهه عاشورا یه شب یک کمی توش به اصطلاح راه رفتیم، تحقیق کردیم، صحبت کردیم، گفتم امیر یعنی فرمان فرما، مؤمنین یعنی کسانی که وارد سایت ایمان شدن، سایت امن شدن. امیر المؤمنین یعنی فرمان فرمای کسانی که تو سایت های امن زندگی میکنن. خب تو این سایت امن هستی که تو امیر توست، فرمانده تو. معنا نداره که فرمانده تو نرم افزار دکترا داشته باشه، تو کامپیوتر بلد نباشه روشن و خاموش کنی. میشه؟ نه. امیر تو، فرمانده تو دکترای کامپیوتر داره، تو هم توی شرکت کامپیوتری داری کار میکنی، فرمانده تو دکترای کامپیوتر داره، تو بلد نیستی روشن کنی، بلد نیستی خاموش کنی، از برق میکشی. معلوم میشه که فرمانده تو دکترای کامپیوتر نیست و در تمام رشته هم همینطوره. اگر امیر ما امیر المؤمنینه، معناش اینه که ما باید آرامش و آسایش داشته باشیم. اون دینی که به ما آسایش و آرامش نده دین نیست. معلوم میشه که ما زیر چتر دین نرفتیم. اون که امشب میخواستم یه 10 دقیقه فیلتر بذاریم، زود دل ندیم، زود از خودمون بی خود نشیم، زود قبول نکنیم. خیلی خوشم اومد 2 هفته پیش یه جوانی همین جلسه، الان یادم نیست کیه، اومد گفتش که 3 هفته است با یکی دارم چت میکنم، ادامه بدم؟ واقعا من حاضرم پاشو ببوسم. بهش گفتم که میتونی ادامه بدی اینجوری بری، میتونی ادامه بدی اینجوری بری، میتونی ادامه بدی اینجوری میشه، اینجوری میشه. گفت شما چی میگین؟ گفتم میخوای ازدواج کنی؟ یه چت کردن لازم نیست، تلفنشو بگیر به محترم مادر بگو برو ببینم اگه شرایط ازدواج داره. نه ازدواج نمیخوام بکنم، میخوام فقط محور عاطفه داشته باشم. شوخی کردم باش، گفتم محور عاطفه داشته باشی بیا با مادر بزرگ من، خیلی محور عاطفه تمام قصه هارم بلده، برای عاطفه بخوای وقتت پر بشه. گذاشت کنار، انصافا گذاشت کنار. فرداشم تلفن زد، گفتم به من خبر بده. خوبین آرامش داره. بهش گفتم بری اون وقتی که شبا خواب نداری، از ساعت 2 بعد از شب به بعد در اتاق بسته، یا با موبایل یا با کامپیوتر. اشتباه میکنم؟ یا با موبایل یا با کامپیوتر، اینه دیگه. خب ما چیکار بکنیم اگر میخوایم یدخلون الجنت به سلام؟ نه، هر چی برای آخرت میبریم از دنیا میبریم. و اینو به شما بگم جوانها، همه پرونده های ما، نتیجه پرونده های ما مال خودمونه. و ان لیس للانسان الا ما سعى. اگه بدونین آیه چقدر جالبه، یعنی انسان نتیجه کوشش خودشون بینه. خب در تصحیح کامپیوتری ورقه های کنکور یه بار اشتباه میشه، 2 بار اشتباه میشه، 10 بار اشتباه میشه، همش که اشتباه نمیشه که. پس کسی که درس میخونه، کسی که دقت میکنه حتما قبول میشه. نشد سال اول، سال دوم، سال دوم نشد، سال سوم. رشته یه نمیدونم میگن رشته هایی که یه خود چیزی میگن رشته های فانتزی، رشته فانتزی قبول نشد یا رشته غیر فانتزی قبول میشه. قلب قبول نشد، نمیدونم داخلی قلب قبول میشه، نمیدونم پاتولوژی قبول نشد، نمیدونم عکس برداری چی قبول میشه. این خیلی نکته مهمیه که انسان آرامش داره. آرامش، یه کاری کنید بچه ها، آرامش خودتون حفظ کنید. دختر، آرامش خودتون حفظ کنید. آرامش مال اینه که انسان محور عاطفه‌شو تشخیص بده، درست انتخاب کنه. کیه محور عاطفه درست؟ امیر المؤمنین علی تا امام عصر ارواحنا فدا. خب ما که اینا رو نمیبینیم. بله نمیبینیم، ما نمیبینیم، عقلمون هم نمیبینیم، خدامون هم نمیبینیم. البته نمیخوام مقایسه کنم بین خدا و ائمه، ولی اینا ملاک دارن. خب اینا که به اینا نزدیکترن ما رو انتخاب کنیم. یه جوانانی هستن واقعا آدم میخواد بهشون سجده کنه از پاکی و طهارت و قداست. خب اونا رو پیدا کنیم. میخوام اینو بگم که این که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر از اول تا آخر همش میگه علی، میگه خدا علی، خدا رو عبادت کنید، به علی نگاه کنید، به خاطر اینکه برای شما الگوی عاطفه معرفی کنه. تا امام زمان ارواح نافدا، تمام دین عشق، تمام دین جذب است، تمام دین محبت، تمام دین خوبیه، تمام دین نوره، تمام دین دانشه، تمام دین بینشه. اگر با یه کسانی خشونت میکنه که خشونت نیست، لعن میکنه، ترد میکنه، میگه برو کنار، به خاطر اینکه دامنه محبت ادامه پیدا کنه. خب این جوب آبی که داره میره، اگه سنگ جلوش باشه سرشو کج میکنه، از روش سنگ نمیره، از یه جای دیگه میره، یا سنگو برمیدارن از سر راه. اصلا دنیا بر این محور میچرخه. لذا پیغمبر اکرم میفرماد که الا ان اولیاءهم الذين يدخلون الجنه بسلام آمنین. اون بچه که گفتم که قیافه عجیب غریبی داشت، اسمش هم علی رضا بود، بهش گفتم علی جون نماز میخونی؟ گفت نه. گفتم مادرت میخونه؟ گفت بله. گفتم خب تو هم بخون. نماز 17 رکعت در 24 ساعت 10 دقیقه طول میکشه، 10 دقیقه هم طول نمیکشه. این هم وقتمون رو تلف میکنیم. حالا بخون، نکنه بعدم پشیمون بشی. یکی از چیزهایی که بسیار آرامش میاره بچه‌ها نمازه. یکی از چیزهایی که خیلی آرامش میاره وضوست. من به بچه‌های دوروبری‌های خودم گفتم که الحمدلله که الان هر کجا که شما میرید دستشویی آبم هست، وضو بگیرید. اگر دائم الوضو باشیم، بیشتر وقتا وضو داشته باشیم، حال معنوی فوق‌العاده پیدا می‌کنیم. این آرامش دیگه. خب خود آب و جعلنا من الماء كل شيء حي دیگه، اون سی دی که اون دانشمند ژاپنی اومده و روی آب مطالعه کرده، کار کرده، که دیگه همه جا پخش شده، همه میدونید. خود تأثیر آب که انسان‌ها در دین با آب دارن، احترامی که آب داره، توجهی که به آب شده، به وضو شده، اول وضو و غسل با آب، اگر نشد، اگر نشد، اگر نشد با خاک. خب خود اینا همه فلسفه داره، خود اینا دقیقه. با وضو باشیم، آرامش مال اینه. اگر ما ولیمون رو امیر المؤمنین انتخاب کنیم، آرامش داریم. ادخلوها بسلام آمنین، یدخلون الجنت بسلام آمنین. بسلام یعنی رفاه، آمنین یعنی خیالت راحت باشه، تخت دیگه، شما هیچ ناراحتی ندارید، از اینجا شما رو بیرون نمی کنن. اینجا برای شما، شما وقتی میدین کفشم بخریم، میگین که این مارک چیه؟ میگه مارک زاراست، مارک تدلابیدوسه، این محکمه، محکمه، اینو بده. دنبال چیزایی میگردی که با دوام باشه، با وفا باشه، با تو همراه باشه، قیافش کج و موج نشه، چروک نشه، مگر چروک خودش ذاتیش باشه. میگه که این میخوام با دوام باشه، این رفیق، رفیق خوبیه، رفیق خیلی عالیه، این سالهاست با من دوسته. خب اینا با دوام بودن، با وفا بودن، این شرطه. ادخلوها به سلام آمنین که قرآن میگه یدخلون الجنه به سلام آمنین، مال چیه؟ مال رفقای خوبه. پس رفقامون رو فیلتر کنیم. از کجا اینجا رو پیدا کردی؟ به وسیله دوستان. من از کجا اینجا رو پیدا کردم؟ به وسیله دوستانم. از کجا اومدم تو خط دین؟ به وسیله دوستانم، دوستان پدرم. پدرم از کجا اومده؟ به وسیله دوستانش. دوستانش از کجا اومدن؟ به وسیله دوستانش. عجیبه ها، این مسئله دوستی و رفاقت انسان را بهشتی میکنه، انسان را جهنمی میکنه. اگر من بخوام خاطرات زندگیمو فقط بگم، نه بنویسم، فکر میکنم 500 تا نوار یک ساعتی میشه. 500 ساعت خاطرات گزیده از اونایی که دیدم، خودم در کنارم بودن، دوستان خوب، دوستان بد، دوستان متدین، دوستان ناجور. حتی به این بچه ها وقتی ازدواج میکنن میان پیش ما، وقتم هم داره تموم میشه، میگم بچه ها زن و شوهر با هم میتونن به چند نگاه نگاه کنن. نگاه کنه زن به شوهر به عنوان راننده شخصیش. حمید منو سوار کن برو، این بخچه رو ببر بذار تو، این چمدان رو بذار تو ماشین. نگاه کنه به چشم راننده. مردم به زنش نگاه کنه به چشم کارگر خونه. تمیز کردی؟ پختی؟ اتو کردی؟ گذاشتی؟ این یه نگاه. یه نگاه اینه که انسان نگاه کنه به شریک زندگیش به عنوان کسی که تو خوابگاه با هم همکلاس، هم اتاق، کسی به کسی کاری نداره. خیلی از این زندگی های اروپایی ها و اونا که دم از تمدن اینا میزنن اینجوریه، هم اتاق، هم تو خوابگاه با هم زندگی میکنن، ارتباط عاطفی با هم ندارن، دروغ میگن، این برای خودش زندگی میکنن، برای خودش، اون تفکراش برای خودش، اون برای خودش. اینم یه نگاهه. یه نگاه اینه که زن و شوهر با هم نگاه کنن به عنوان دوست. شمنده. من خودم به بچه هم به عنوان دوست نگاه میکنم، به عنوان دوستان. این خیلی مهمه، نکته عاطفیه. ائمه به ما چی یاد دادن؟ به ما یاد دادن که ما باید به اینها به عنوان دوست نگاه کنیم در زندگی. صدیق یکی از واژه هایی است که برای دوست انتخاب میشه. صدیق یعنی چی؟ یعنی راست میگه، از صدق میاد. جالبه برای شما بگم دخترها، اسم مهریه هست صداق، در قرآن هم هست صدقاتهن. صداق یعنی اونی که مد بزن پیشکش میکنه، هدیه میکنه، کادو میده. در هیچ جای این فرهنگ نیست واقعا. بیارید مسیحا تبلیغ میکنن که مهربونن، تبلیغ میکنن. مگه میشه آدم یه طرف صورتشو زدن یه طرف صورتشم بگیره؟ اصلا مگه میشه انسان اینجوری زندگی کنه؟ همونطوری که خدا در طبیعت میکروب قرار داده، میکروب نافع قرار داده، میکروب ضار هم قرار داده و باید حفاظت کنه. لذا اینو عرض میکنم، در دین سر تا سر دین مهره. اگر قهره به خاطر حفاظت مهره، سر تا سر دین نوره. اگه یه جای ظلمته به خاطر حفاظت نوره. همش صلحه. اگر یه جاهای دفاع هست یا جنگ هست اسمش، به خاطر حفاظت این صلحه. برای اینکه صلح رو نگه دارن مجبورن که حصار بکشن، سیم خاردار بکشن که مضرها و مخربها نیان تو. این خیلی طبیعی است. نتیجه الزمینه. در جلسه 319 از جلسات شرح خطبه قدیر در شب جمعه، یه روز بعد از ولنتاین، عرض کنم که 14 فوریه، خدمت شما عرض میکنم که در این جلسه تذکر دادم در آیات مربوط به خطاب قدیر، تو خطاب قدیر که پیغمبر اکرم تعبیر کرده از امیرالمؤمنین علیه السلام و دوستان علی، به یدخلون الجنت بسلام آمین. نتیجه که من میگیرم اینه که انسان همه چیزش رو دوستش میاره، بهشتش و جهنمش رو. دوست تو ز تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. اگه با یه آدم درس خون، با یه آدم تمیز، با یه آدم شیک پوش، با یه آدم منظم، با یه آدم جنتلمن دوست بشی، همینجوری میشی. با یه آدم شلخته، با یه آدم کثیف، با یه آدم بی‌نظم، با یه آدم لش، با یه آدم درس نخون رفیق بشی، همینجوری میشه. خیلی مهمه. یه جلسه‌ای هست که من دو هفته یه مرتبه بچه‌ام با خانماشون میام، به اینا گفتم که نهضت دختران شیک پوش یک چشمی رو بگیر ناشر خطبه، اینایی که بعد اضافه میشن اگه یه ذره رنجشون فرق داره به رنگ اینا در اومدن، کیف میکنن. دختران جوان چادرای مشکی، حیای کامل، تمرین حجاب کامل، خیلی ارزشمنده، اثر میکنه دیگه. چون اینی که چادر رو از سر دختران ما برداشتن معلومه توته است، یعنی چادر اولشه، حصار فعلا به هم میزنه، بعد همه کار میتونه انجام بده. چادر حصاره، سیم خارداره. لذا بچه هایی که میان پیش من مشورت میکنن برای ازدواج، میگم که اگرم دختر چادر نداره بهش بگو من دلم خواهد تو چادر داشته باشی، و قبول میکنن و خیلی قبول میکنن برای حفاظ. و ما باید دوستانمون رو نزدیک کنیم به دوستان اصلی که پیغمبر معرفی کرده، امیرالمؤمنین حضرت صدیقه طاهره تا امام زمان ارواحنا فدا. یه تذکری داشتم برای آقایان و بیشتر آقایان، کمی هم با بانوان. به نظرم رسید یهو اونجا که نشسته بودم دم میز فروشگاه، گفتم بگم به شماها، شب عید، ایام نوروز، شرکت ها و مجتمع های اقتصادی، فروشگاه ها، مغازه ها، تولید کنندگان معمولا شب عید به مشتریاشون، به اعضاشون عیدی میدن. توصیه کنیم که توی این عیدی هاشون سعی کنن که برای فرهنگ سازی خطبه قدیر و کلمات پیغمبر، خطبه قدیر، پک بهاران، پک قدیر مینگری، سی دی، نوار، این چیزهایی که فرهنگ میکنه خطبه قدیر رو، از اونها هم بدن. توصیه میکنم، چون بعضی وقتا دیده شده که تو این ایدیا حتی بچه مسلمان ها سی دی های موسیقی میذارن، یه ابزار میدن که ابزار گناه، اونا رو دیگه نمیگم. فرهنگسازی دین، فرهنگسازی محتوای خطبه قدیر به ما میگوید که ما یه کاری بکنیم که بچه ها، شرکت ها به افرادشون توی ایدیا هاشون اینها رو بدن. خجالت نکشین آقایان و بانوان، مسیحی ها در مملکت مسلمان ما جزء اشانتیون هاشون منتخب اناجیله، زرتشتی های مملکت ما جزء تبلیغاتشون منتخب کتاب‌های زند و پازند و پانیشاد هاست و تعلیمات زرتشته و یهودی هم همینطور، دیگران هم همینطور. خجالت نکشیم از اینکه محصولات دینی خودمون رو به دیگران انشالله در عید و در نزدیک عید هدیه کنیم. با دو تا صلوات به استقبال قرائت خطاب قدیر بریم که دوستان من یه قسمتی رو بخونن. اگر مداح داشتیم که داشتیم، اگر نداشتیم خودم مداحی کنم. بعد تشریف آوردم با صلوات خط کنم.
پیام نگار، صفحه 44، بخش 3.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فاعلموا معاشر الناس ذلك فيه وافهموه واعلموا ان الله قد نسبه لكم وليا واماما فرض طاعته على المهاجرين والانصار وعلى التابعين لهم بإحسان وعلى البادي والحاضر وعلى العجمي والعربي والحر والمملوك والصغير والكبير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد ماض حكمه جاز قوله نافذ أمره ملعون من خالفه مرحوم من تبعه وصدقه فقد غفر الله له ولمن سمع منه وأطاع له معاشر الناس إنه آخر مقام أقومه في هذا المشهد فاسمعوا وأطيعوا وانقادوا لأمر الله ربكم فإن الله عز وجل هو مولاكم وإلهكم ثم من دونه رسوله ونبيه المخاطب لكم ثم من بعدي علي وليكم وإمامكم بأمر الله ربكم ثم الإمامة من ذريتي من ولده إلى يوم تلقون الله ورسوله.
ترجمه صفحه 45. هان مردمان، بدانید این آیه درباره اوست، ژرفای آن را فهم کنید و بدانید که خداوند او را برایتان صاحب اختیار و امام قرار داده. پیروی او را بر مهاجران و انصار و آنان که به نیکی از ایشان پیروی می کنند و بر صحرانشینان و شهروندان و بر عجم و عرب و آزاده و برده و بر کوچک و بزرگ و سفید و سیاه و بر هر یکتا پرست لازم شمرده است. هشدار که اجرای فرمان و گفتار او لازم و امرش نافذ است. ناسازگارش رانده، پیرو باور کنندش در مهر و شفقت است. هر آینه خداوند او و شنوایان سخنان او و پیروان راهش را آمرزیده است. هان مردمان، آخرین بار است که در این اجتماع به پای ایستادم، پس بشنوید و فرمان حق را گردن گذارید، چرا که خداوند عزوجل صاحب اختیار و ولی و معبود شماست و پس از خداوند ولی شما فرستاده و پیامبر اوست که اکنون در برابر شماست و با شما سخن میگوید و پس از من به فرمان پروردگار علی ولی و صاحب اختیار و امام شماست. آنگاه امامت در فرزندان من از نسل علی خواهد بود. این قانون تا بر پای رستاخیز که خدا و رسول او را دیدار کنید دوام دارد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه من بعده. صلوات
الله.